بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
مهدی کروبی بار دیگر از سیاست های محمود احمدی نژاد انتقاد کرد. دادگاه تجدید نظر رکسانا صابری فردا برگزار می شود. هند آغاز گفتگو با پاکستان را مشروط به معرفی عاملان حادثه بمبئی خواند. ساعت 21 به وقت ایران. درود بر یکایک شما دوستان و همراهان رادیو فردا، شامگاهتان خوش. امروز شنبه 19 اردیبهشت ماه سال 1388 و برابر است با 9 ماه می سال 2009 میلادی. حمید فاطمی هستم و در کنار همکارانم با مجموعی از خبر و گزارش از حالا تا یک ساعت دیگر در مجله شبانگاهی رادیو فردا با شما هستیم. ببخشید تا نیم ساعت دیگر. نخست خبرها را از مهین گرجی میشنویم، بعد فهرست مجله شبانگاهی را به آگاهیتان میرسانم. مهین،
شب بخیر. مهدی کروبی دبیر کل حزب اعتماد ملی دولت نهم را در اداره امور کشور ناتوان خواند. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا، حجت الاسلام کروبی روز شنبه هنگام نامنویسی برای شرکت در انتخابات ریاست جمهوری همچنین گفت که به زحمات دولت نهم احترام می‌ذارد، اما به گفته وی این تلاش‌ها کافی نیست. رئیس سابق مجلس شورای اسلامی با انتقاد از سیاست‌های محمود احمدی نژاد گفت که این سیاست‌ها هزینه بسیار سنگینی به ایران تحمیل کرده است. وی در ادامه با انتقاد از گفته‌های رئیس سپاه پاسداران درباره ضرورت دخالت بسیج در انتخابات هشدار داد که اگر این بار تخلفی صورت گیرد، شدیداً واکنش نشان خواهد داد. دادگاه تجدید نظر رکسانا صابری، روزنامه‌نگار آمریکایی ایرانی، روز یکشنبه برگزار می‌شود. به گفته عبدالصمد خرمشاهی، وکیل خانم صابری، زمان برگزاری دادگاه ساعت 9 صبح خواهد بود. رکسانا صابری به حکم دادگاه بدوی به جرم جاسوسی برای آمریکا به 8 سال زندان محکوم شده است. واشنگتن این اتهام را بی اساس خوانده و خواستار آزادی خانم صابری شده. هند میگوید تنها در صورتی حاضر به گفتگو با پاکستان است که این کشور گامی در جهت حل پرونده تروریستی بمبئی بردارد. منموهن سینگ نخست وزیر هند در یک کنفرانس خبری گفت که این کمترین خواسته هند از پاکستان است. وی تاکید کرد که هند انتظار دارد پیش از سرگیری مذاکرات با پاکستان، اسلام آباد گامی جدی برای معرفی عاملان نوامبر سال گذشته به بمبئی بردارد. در حمله شبه نظامیان به هتلی در بمبئی دست کم 166 نفر کشته شدند. هند پاکستان را به دست داشتن در این حمله متهم می کند، اتهامی که اسلام آباد همواره آن را تکذیب کرده است. و آخرین خبر این که یک گروه آمریکایی افغان که مأمور تحقیق درباره کشته شدن شهروندان افغان در غرب این کشور شده بود، تایید کرد که شماری از غیر نظامیان در عملیات تحت رهبری نیروهای آمریکایی کشته شدند. در گزارش گروه تحقیقاتی همچنین ذکر شده که عده زیادی از شبه نظامیان برای حمله به نیروهای افغانی و ائتلاف در خانه‌های روستاییان پناه گرفته و آنان را نیز وادار به ماندن در خانه‌هایشان کردند. حامد کرزی، رئیس جمهوری افغانستان، نیز هیئت تحقیق جداگانه‌ای را مأمور رسیدگی به این واقعه کرده است. حمید،
با تشکر از مهین گرجی نگاهی می‌اندازیم به مطالب این مجله شبانگاهی. کشورهای فنلاند و انگلستان به اعدام نوجوانان در ایران اعتراض کردند. فنلاند سفیر جمهوری اسلامی را به این منظور احضار کرده است. گزارشی در این باره می‌شنوید. سازمان گزارشگران بدون مرز می‌گوید در بین بازداشت شدگان در روز جهانی کارگر در تهران شماری نیز روزنامه‌نگار هستند. شمار قربانیان آلودگی هوای تهران در 8 سال گذشته از تعداد کشته شدگان جنگ ایران و عراق بیشتر بوده است. این را یک مقام شهرداری تهران میگوید. گزارشی در این باره. نشست سران کشورهای اروپایی، آسیای میانه، خاورمیانه و قفقاز برای تأمین گاز اروپا با امضای تفاهم‌نامه‌ای در پراگ پایان یافت. اما کشوری که دارای دومین ذخایر گاز جهان است به این کنفرانس دعوت نشده بود، ایران. گزارشی در این باب. خبرهای ورزشی. همه اینها و بیشتر در همین مجله شبانگاهی. سپاسگزاریم از همراهی شما. با ما بمانید. در ادامه واکنش ها به اعدام مجرمان صغیر، کشور فنلاند با احضار سفیر جمهوری اسلامی ایران به اعدام نوجوانان اعتراض کرد. بریتانیا نیز با محکوم کردن چنین اعدام هایی از ایران خواست تا به پیمان نامه های بین المللی در زمینه حقوق مدنی و حقوق کودکان، پیمان هایی که ایران جزو امضا کنندگان اونهاست، وفادار باشد. این واکنش ها به دنبال اجرای حکم اعدام دلارا دارابی مطرح شده است. دلارا دارابی زن 23 ساله ایرانی که در سن 17 سالگی متهم به قتل یکی از بستگانش شده بود، تقریبا یک هفته پیش در زندان مرکزی شهر رشت اعدام شد. این اقدام با واکنش شدید گروه‌های حقوق بشری در داخل و خارج ایران روبرو شده است. مهرزاد پدرام گزارشی دارد در این باره.
واکنش‌های بین‌المللی به اعدام نوجوانان در ایران به فنلاند و بریتانیا هم رسید. وزارت امور خارجه فنلاند روز جمعه با احضار رضا نظر آهاری، سفیر ایران در هلسینکی، اعدام دلارا دارابی را محکوم کرد. دلارا دارابی که به اتهام قتل در 17 سالگی در دادگاهی در ایران محاکمه و مجرم شناخته شده بود، پس از 6 سال در 23 سالگی اعدام شد. پرتی تورستیل از مقام‌های وزارت امور خارجه فنلاند همچنین نگرانی خود را از اعدام احتمالی دو محکوم زیر 18 سال دیگر تا حدود یک ماه آینده به سفیر ایران اعلام کرد. امیر خالقی و سفر انگوتی نیز متهم هستند که در نوجوانی مرتکب قتل شدند. این دو در دادگاه به مرگ محکوم شده و در انتظار اجرای حکم هستند. روز پنجشنبه وزارت امور خارجه بریتانیا نیز اعدام دلارا دارابی و همچنین اعدام نوجوانان در ایران را محکوم کرده بود. اعدام دلارا دارابی و به طور کل نوجوانان در ایران همواره واکنش‌های بین‌المللی گسترده‌ای را در پی داشته است. جمهوری چک، رئیس دوره‌ای اتحادیه اروپا، هفته گذشته با محکوم کردن این اقدام دستگاه قضایی تهران، اعدام دلارا دارابی را مغایر با تعهدات بین‌المللی ایران دانست. پیشتر سازمان عفو بین‌الملل نیز اجرای حکم اعدام دلارا دارابی را به شدت محکوم کرده بود. دروری دایک، پژوهشگر بخش ایران در سازمان عفو بین‌الملل:
سازمان عفو بین‌الملل اعدام دلارا دارابی محکومش می‌کنیم. دلارا دومین کسی است که در سال جاری میلادی اعدام میشه برای جرمی که زیر 18 سالگی کرده باشه. متاسفانه در این پرونده مثل پرونده‌های مختلف در ایران پیشا پیش پر از نقص است. مهمترین از این نقص این است که ایران که عضو میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی قول دادند تا اونا که جرمی انجام کردند زیر 18 سالگی اعدام نکنند، خب یه نمونه دیگر متاسفانه داریم الان با اعدام دلارا دارابی.
فنلاند و بریتانیا تاکید کردند که ایران از امضا کنندگان پیمان نامه های بین المللی در زمینه حقوق مدنی و حقوق کودکان است که بر اساس آن از اعدام کودکان زیر 18 سال منع شده و از تهران خواستند که به تعهدات خود در راستای این میثاق جهانی پایبند باشد. پیمان‌نامه هایی که در نظر محمد مصطفی، وکیل شماری از نوجوانان بزهکار، تهران چندان به آن وفادار نیست.
قانون‌گذار در ماده 37 کنوانسیون حقوق کودک که به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده مقرر کرده که اطفال زیر 18 سال به مرگ محکوم نمیشه. در حال حاضر ما میبینیم که در کشور ما فرقی نمیکنه. دختر اگر بالای 9 سال سن داشته باشه و پسر بالای 15 سال سن داشته باشه، اگر مرتکب جرمی مثل قتل بشه، مجازات قصاص رو گریبانش رو خواهد گرفت.
اما این اقدامات دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران تنها در بیرون مرزها با واکنش روبرو نشد. دو هفته پیش 18 تن از فقها، حقوقدانان، فعالان اجتماعی و سیاسی و همچنین هنرمندان در ایران امضای خود را پای بیانیه‌ای گذاشتند که خواستار متوقف شدن صدور حکم اعدام و اجرای آن در مورد کودکان زیر 18 سال شده بود. مهدی کروبی، رئیس پیشین مجلس شورای اسلامی و از نامزدهای دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری، نیز خواستار لغو مجازات اعدام کودکان در قوانین ایران شد. در پاسخ به این واکنش‌ها، علیرضا جمشیدی، سخنگوی قوه قضاییه، گفت قانونی به کمیسیون حقوقی قضایی مجلس ارائه شده که در صورت صورت تصویب نهایی رویه‌ای تازه در جلوگیری از اعدام کودکان خواهد بود. اما این اقدام چه تأثیری بر رویه قضایی مرتبط با کودکان بزهکار به همراه خواهد داشت؟ دروری دایک از سازمان عفو بین‌الملل میگوید آینده حقوق بشر در ایران امیدوار کننده است.
بالاخره ما نباید امیدواری که داریم از دست خودمون گمش بکنیم، چون فردای وضعیت حقوق بشر در ایران مطمئن هستیم که روشن‌تر خواهد بود و ما همینطور می‌شناسیم که در ایران نه فقط مدافعان حقوق بشری، حتی در داخل قوه قضایی کسانی هست که سعی می‌کنند وضعیت را بهبود بکنند.
این امیدواری‌ها در حالی بیان می‌شود که به گزارش کانون مدافعان حقوق بشر بیش از 130 بزهکار نوجوان در ایران در انتظار مرگ هستند. در گذشته نیز مقامات قضایی ایران در مواردی اعلام کرده بودند که مجرمان زیر 18 سال در ایران محکوم به اعدام نخواهند شد، اما سپس با این استدلال که قصاص نفس حق اولیای دم است، کماکان به اعدام این مجرمان صغیر ادامه دادند.
اعتراض فنلاند و انگلستان به اعدام نوجوانان در ایران. به گفته محمد مصطفایی، وکیل دادگستری و وکیل شماری از مجرمان صغیر، اعدام دلارا دارابی در حالی انجام گرفت که هیچ یک از وکلای وی از زمان اجرای حکم اطلاعی نداشتند، در صورتی که مطابق آیین‌نامه ها باید به وکلای محکومین اطلاع داده شود زمان اجرای جرم. اتحادیه اروپا اعدام دلارا دارابی را مغایر با تعهدات بین المللی ایران دانسته است و گفته است که مصرانه از ایران می‌خواهد از اعدام نوجوانان دست بردارد و مجازات مرگ برای نوجوانان را از قوانین جزایی خود حذف کند. و این هم پیام‌هایی چند از شنوندگان گرامی رادیو فردا در همین زمینه روی پیامگیر تلفنی رادیو فردا.
می‌خواستم بگم که تو مملکت ما ایران قیمت اجناس سر به فلک می‌کشه. گوشت کیلوی 12,000 تومان هم گیر نمیاد، ولی متاسفانه جون آدمیزاد برای این حکومت پشیزی هم ارزش نداره. جوانای ما رو بی ارزش می‌کنن، بالای دار می‌برن.
در مورد اعدام دلارا ابراز همدردی می‌کنم و می‌خوام عرض کنم که اگه کسی در سن پایین یا بالا مرتکب جرم بشه فرق نمی کنه. اگه واقعا آقای خامنه‌ای خودش رو رهبر و مرشد عالم اسلام می دونن، افرادی مثل اینو باید تو زندان نگه دارن تا ابد، حتی اگه خانواده مقتول رضایت ندادن. شاید روزی بشه که رضایت بدن، حتی تا آخر عمر فرد مجرم که شده. اعدام تو کشور اسلامی مثل ایران غلط محض به نظر بنده. عارف هستم از دبی.
یه خانم زنگ زده بود فرمودن که تو جمهوری اسلامی عدالت واقعا رعایت میشه. فقط عدالت یه طرف ترازوش، سنگینیش فقط سمت این افراد بیگناه و بیچاره است. در طرف سبکیش سمت کساییه که واقعا مثل جلال الدین فارسی یا پسر فلاحیان بلند میشه و هیچ موقع عدالت برای اونا رعایت نمیشه، چون اونا نفوذ دارن تو جمهوری اسلامی.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 00420221111413. نظر خود را با دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان بگذارید.
سپاسگزاریم از شنوندگان عزیزی که با رادیو فردا تماس گرفتن و یادآوری میکنم که شما هم دوستان میتونید نظرات خودتون رو به اطلاع دیگر شنوندگان رادیو فردا برسونید با گذاشتن پیام روی پیامگیر تلفنی رادیو فردا. شمارش رو یادآوری میکنم: 20420221113 و با این توضیح که این یک دستگاه پیامگیره و کسی در اون سو پاسخ نمیده. ساعت 21:14 و اکنون 15 ثانیه به وقت تهرانه و مجله شبانگاهی را با گزارشی در باره بیانیه‌ای که سازمان گزارشگران بدون مرز منتشر کردند ادامه می‌دهیم. این سازمان اعلام کرده است که در بین کسانی که در روز جهانی کارگر در تهران بازداشت شدند، یک روزنامه‌نگار و یک وب نگار هم در بینشون هست. بیشتر می‌شنویم در گزارشی از حسن جعفری.
پیش از این سازمان گزارشگران بدون مرز اعلام کرده بود در میان بیش از 100 نفری که روز 11 اردیبهشت ماه روز جهانی کارگر بازداشت شده بودند، نام علیرضا ثقفی، کاوه مظفری و همسرش جلوه جواهری نیز دیده می شود. در تازه ترین اطلاعیه گزارشگران بدون مرز گفته شده است که 2 نفر دیگر نیز که روزنامه نگار و وبنگار بودند در میان بازداشت شدگان هستند، امیر یعقوب علی و نیکزاد زنگنه. گزارشگران بدون مرز بازداشت این روزنامه‌نگاران و وبنگاران را محکوم کرده است. رضا معینی، مسئول بخش ایران در سازمان گزارشگران بدون مرز:
سازمان گزارشگران بدون مرز دستگیری این روزنامه‌نگاران و وبنگاران را محکوم کرد و با اتکا به صحبت‌هایی که وکلای این روزنامه‌نگاران کردن، مشخصه که این دستگیری و این بازداشت‌ها خودسرانه و غیرقانونی است. واقعیت اینه که در این اطلاعیه ما تاکید کردیم که مقامات مسئول جمهوری اسلامی امروز دیگر حتی آن احکام و دلایل و اتهاماتی که برای روزنامه‌نگاران لازم می‌دیدن به کار نمی‌برند. برای همین هم حضور برخی از روزنامه‌نگاران که در درجه اول انجام وظیفه‌شونه و در درجه دوم هیچ اشکال قانونی ندارد که در یک تظاهرات هم حتی اگر قصد شرکت داشته باشند ممنوعیتی برایشان وجود نداره رو تحمل نمی کنه.
آنچنان که کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران گزارش کرده است، 11 اردیبهشت روز جهانی کارگر بیش از 100 نفر در پارک لاله تهران بازداشت شدند. بیشتر بازداشت شدگان از اعضای اتحادیه ها و تشکل های کارگری، فعالان حقوق زن و کودک و شماری دیگر از فعالان جامعه مدنی بودند. اما شماری از روزنامه نگاران و وبنگاران نیز در میان بازداشت شدگان هستند. رضا معینی از سازمان گزارشگران بدون مرز روزنامه نگاران بازداشت شده را اینگونه معرفی می کند:
آقای علیرضا ثقفی روزنامه نگار قدیمی ایرانی هستند، سردبیر نشریه توقیف شده راه آینده بودند. آقای کاوه مظفری وبنگاری هستند که شناخته شدند. همسر ایشون رو که شبانه به شکل غیرقانونی در منزل دستگیر کردن، خانم جلوه جواهری، از وبنگاران شناخته شده ایرانی هستند با اینکه سوابق زندان هم داشتند، چندین بار دستگیر شدند در طی سال گذشته. و بالاخره آقای امیر یعقوب‌علی که روزنامه‌نگار روزنامه اعتماد بودند و با برخی از سایت ها هم نیز همکاری میکردند. وبلاگ‌نگار دیگری هم خانم نیکزاد زنگنه که ایشون هم بدون هیچ دلیلی مثل دیگر همکارانش در این تظاهرات بازداشت شدند. ما محکوم کرده ایم و خواهان آزادی بدون قید و شرط و فوری این روزنامه‌نگاران و وبنگاران شدیم.
طی یک هفته‌ای که از انتشار خبر بازداشت این افراد می‌گذرد، مسئولان قضایی ایران هنوز واکنشی رسمی به آن ابراز نکرده و اتهام بازداشت شدگان را اعلام نکردند.
در بین بازداشت شدگان روز جهانی کارگر در تهران شماری هم روزنامه‌نگار وجود دارد. گزارشی بود از حسن جعفری. و اما شمار قربانیان آلودگی هوای تهران در 8 سال گذشته از تعداد کشته شدگان جنگ ایران و عراق بیشتر بوده است. این گفته مشاور شهردار تهران است که توسط خبرگزاری مهر منتشر شده. به گفته هادی حیدرزاده، اختلاف میان دولت محمود احمدی نژاد و شهرداری به این معضل دامن زده است. محمد رضا کاظمی و جزئیات بیشتر در این باره.
هادی حیدرزاده با اشاره به اینکه تلفات آلودگی هوای تهران از قربانیان جنگ ایران و عراق بیشتر شده است گفت: کار مبارزه با این مشکل شهر تهران از ساماندهی مدیریتی گذشته و نیازمند فرماندهی ویژه است. سخنگوی فراکسیون محیط زیست مجلس شورای اسلامی در بهمن ماه سال گذشته آمار رسمی مرگ و میر ناشی از آلودگی هوای تهران را از سال 84 تا 86 خورشیدی ماهانه به طور مستقیم 1400 نفر و سالانه 16000 نفر اعلام کرده بود. هادی حیدرزاده در آذر ماه سال گذشته نیز گفته بود بر اساس آمار سازمان بهشت زهرا تنها در یک هفته با شدت گرفتن آلودگی هوای پایتخت 15% بر آمار مرگ بر اثر ایست قلبی افزوده شده است. این آمار بعداً توسط رسانه‌های نزدیک به دولت محمود احمدی نژاد تکذیب شد. از جمله روزنامه ایران، ارگان رسمی دولت نهم، این آمار را غیر کارشناسی و کذب محض خواند. مشاور محیط زیست در شهرداری تهران همچنین ضمن اشاره به اینکه 80% آلودگی هوایی تهران به خودروهای این شهر مربوط می شود، از عدم حمایت دولت احمدی نژاد از شهرداری در زمینه مبارزه با آلودگی هوا انتقاد کرد. آقای حیدرزاده با طرح این پرسش که چرا مردم باید تاوان ناهماهنگی‌ها و همکاری نکردن‌ها را بدهند، به خبرگزاری مهر گفت با اینکه مترو و اتوبوس تندرو می‌تواند از تعداد خودروها در سطح شهر بکاهد، دولت آقای احمدی نژاد سهم خود را از بودجه طرح جامع گسترش مترو پرداخت نمی‌کند. در دی ماه سال گذشته نیز دادستان کل کشور در همایشی با عنوان حقوق محیط زیست با رویکرد آلودگی هوا، دعوا و اختلاف سیاسی دولت با شهرداری تهران و عدم تخصیص بودجه مصوب دولت به متروی تهران را موجب وخیمتر شدن آلودگی هوای تهران اعلام کرده بود.
تلفات ناشی از آلودگی هوای تهران بیش از تلفات جنگ ایران و عراق. گزارش محمد رضا کاظمی را شنیدید. ساعت 21:20 و 25 ثانیه است به وقت تهران، 18:50 و اکنون 30 ثانیه به وقت پراگ محل پخش رادیو فرداست و در ادامه مجله شبانگاهی به زمینه دیگر می رویم. نشست سران کشورهای اروپایی، آسیای میانه، خاورمیانه و قفقاز روز جمعه در پراگ با امضای تفاهم نامه همکاری پایان یافت. اما ایران با وجود دارا بودن ذخایر چشمگیر انرژی و داشتن دومین ذخایر گاز جهان به این کنفرانس دعوت نشده بود. حسین قابلی و گزارشی در این باره.
نشست کریدور جنوب جاده ابریشم جدید روز جمعه در پراگ به کار خود پایان داد. در پایان این نشست تفاهم نامه همکاری میان رهبران 27 کشور اروپایی و آذربایجان، مصر، ترکیه و گرجستان امضا شد. کشورهای امضا کننده این تفاهم نامه توافق کردند که از طرح احداث خط لوله انتقال انرژی دریای خزر و خاورمیانه به اروپا حمایت سیاسی و اقتصادی لازم را به عمل آورند. هدف از اجرای طرح کریدور جنوب جاده ابریشم جدید تلاش برای کاهش وابستگی اتحادیه اروپا به منابع انرژی روسیه است. در این میان ترکمنستان، قزاقستان و ازبکستان تفاهم‌نامه پایانی نشست پراگ را امضا نکردند. خوزه مانوئل باروسو رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا در کنفرانس مطبوعاتی پایانی این نشست اهمیت طرح کریدور جنوب را چنین ارزیابی کرد. The Southern Corridor Initiative is a key
priority project for the European Union. Our objective طرح کریدور جنوب ابتکاری است که اتحادیه اروپا برای آن اهمیت زیادی قائل است. هدف ما جلب حمایت سیاسی لازم برای اجرای این طرح استراتژیک بود و در این نشست به این هدف بسیار مهم دست یافتیم. And this was indeed
achieved during this very important summit. آقای باروسو درباره علت عدم امضای تفاهم نامه از طرف ترکمنستان، قزاقستان و ازبکستان گفت که گفتگو در این راستا ادامه دارد و در مذاکرات با ترکمنستان پیشرفت‌های مثبتی حاصل شده است. به گفته او مسئله انتقال انرژی موضوع دیدار وزیر امور خارجه ترکمنستان و اتحادیه اروپا در بروکسل خواهد بود. قرار است وزیر خارجه ترکمنستان روز 4 ژوئیه به بروکسل سفر کند. خاویر سولانا رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا در توصیف اهمیت انرژی گفت انرژی کان دیواید پیپل
اند وی نو ذات انرژی هاز بین کاز اف ما میدانیم که انرژی میتواند منشأ رویارویی ها، جنگ ها، تنش ها، مشکلات و بی ثباتی ها میان ملت ها باشد، ولی ما امروز ثابت کردیم که انرژی در این حال میتواند کاملا برعکس ملت ها را متحد کند. ما با امضای تفاهم نامه پایانی این نشست این واقعیت را کاملا به اثبات رساندیم. And I think today with the signature of today
we have that very clearly spelled it out. یکی از مهمترین موضوعات مورد بحث در نشست پراگ طرح نابوکو بود. این طرح انتقال انرژی آذربایجان و ترکمنستان به اروپا را دنبال می‌کند. پیر مورل، نماینده ویژه اتحادیه اروپا در امور آسیای میانه و قفقاز، به رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی چنین می‌گوید.
از آغاز طرح خط لوله‌ای که از کف دریا عبور می‌کند تا بهره برداری کامل از آن تقریباً به 10 سال زمان نیاز خواهیم داشت. همچنین باید حداقل 10 تا 12 شرکت پژوهشی و حفاری هم به این طرح جلب شوند.
آقای مورل معتقد است که طرح کریدور جنوب برنامه ای علیه روسیه به شمار نمی رود. Russia will remain the main
continental source of energy for European Union for decades. روسیه همچنان مهمترین تامین کننده قاره‌ای انرژی اتحادیه اروپا در دهه‌های آینده خواهد بود. این طرح علیه روسیه نیست. تنها هدف ما ایجاد توازنی عاقلانه است.
در نشست پراگ دولت ترکیه نیز اطمینان داده است که تا ماه آینده میلادی تفاهم نامه برای احداث خط لوله انتقال گاز میان ترکیه و اتریش را امضا کند. در مقابل آنکارا انتظار دارد که در زمینه مذاکرات پیوستن این کشور به اتحادیه اروپا نیز پیشرفت هایی حاصل شود. مسئله ای که همکنون شماری از اعضای اتحادیه اروپا از جمله فرانسه با آن به شدت مخالفند. یکی از نکات قابل توجه کنفرانس پراگ این بود که ایران و قطر با داشتن غنی‌ترین ذخایر نفت و گاز جهان به کنفرانس دعوت نشده بودند. یکی از مقامات رسمی اتحادیه اروپا که خواست نامش فاش نشود در گفتگو با رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفت که اگر شرایط لازم اجازه میداد ایران نیز برای شرکت در کنفرانس دعوت میشد. پرویز مینا کارشناس مسائل اقتصادی در لندن در مورد دلایل دعوت نشدن تهران به این کنفرانس گفت:
آمریکا فشار شدید رو اروپا گذاشته که به جای گاز ایران نابوکو متکی بشه فقط به گازهای تولیدی در کشورهای آذربایجان، ترکمنستان، عراق و تا حدودی مصر و ایران رو به کلی از این طرح حذف کنن، برای اینکه تا زمانی که مسائل هسته‌ای ایران حل نشده و مذاکرات بین آمریکا و ایران به نتیجه نرسیده، آمریکا به هیچ عنوان نمیخواد اجازه بده که از تولیدات گاز ایران استفاده بشه.
اگرچه عراق در میان کشورهای دعوت شده به کنفرانس بود، ولی به دلایل نامشخص هیئت عراقی در این نشست حضور نداشت.
تلاش‌های اتحادیه اروپا برای کاستن از وابستگی به گاز روسیه، اما بدون حضور ایران. گزارشی بود از حسین قابلی.
روزنگار انتخابات 1388.
کشور ما از انتخابات اکثر این کشورهای مدعی دموکراسی هم آزادتر است، هم خوشی‌تر است.
آماده گفتگو است، اما
اهداف بزرگی که باید این دریا بهش متوجه بشه بسیار بزرگتر از خاتمی ایران سرقرار
و دولت احمد رضا میخواد انتخاباتی برگزار کنه که جدی یه طرف قضیه خودشه.
من اصلاح طلبی هستم که دائم حضور
رجوع کنم. هفته شب در مجله شامگاهی، در مجله نیمه شب و هشت صبح در مجله بامدادی
در رادیو فردا.
و حالا می‌رسیم به آخرین خبرهای ورزشی از فریبرز غریب.
فدراسیون فوتبال ایران برنامه ادامه مرحله یک چهارم پایانی جام حذفی باشگاه‌های این کشور را اعلام کرد. به گزارش خبرگزاری‌ها روز یکشنبه فردا پرسپولیس در همدان به مصاف پاس می‌رود و سبا در قم پذیرای مس رفسنجان است. روز پنجشنبه 24 اردیبهشت ماه هم در دور نیمه پایانی برنده بازی پرسپولیس پاس با راه آهن شهر ری دیدار دارد و برنده مسابقه سبا مس رفسنجان به دیدار ذوب آهن اصفهان خواهد رفت. تیم ملی واترپولوی ایران در مرحله نیمه نهایی 15مین دوره مسابقات جوانان جهان با تیم‌های واترپولوی مونتنگرو، مصر، پورتوریکو و یونان همگروه شد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، مراسم قرعه‌کشی رقابت‌های واترپولوی جوانان جهان روز شنبه برگزار شد که تیان 20 تیم صعودکننده به مرحله پایانی به 4 گروه 5 تیمی تقسیم شدند. پیکارهای واترپولوی قهرمانی جوانان جهان از روز 31 مرداد ماه سال جاری در کشور کرواسی آغاز خواهد شد. تیم واترپولوی جوانان ایران در دوره قبلی مسابقات جهانی در مکان 17 قرار گرفت. هفته 36 مسابقات لیگ برتر فوتبال انگلیس امشب با برگزاری 7 دیدار آغاز می شود که در مهمترین بازی از ساعت 21 به وقت ایران، لیورپول تیم دوم جدول رده‌بندی در زمین وست هام به مصاف این تیم خواهد رفت. در ادامه این مسابقات روز یکشنبه فردا در دربی شهر منچستر، منچستر یونایتد تیم اول جدول با منچستر سیتی نبرد دارد و تیم‌های سوم و چهارم جدول یعنی چلسی و آرسنال هم در یک بازی داغ رو در روی یکدیگر سفارایی خواهند کرد. در لالیگای اسپانیا امشب دیدارهای هفته 35 آغاز می شود که در 3 بازی اعلام شده اتلتیکو بیلبائو با بتیس دیدار دارد، سویا میزبان مایورکاست و رئال مادرید زخمی که هفته گذشته در یک شکست تلخ 6-2 در مقابل بارسا به زانو درآمد، امشب در زمین والنسیا به میدان می رود. در هفته 31 بوندسلیگای یک آلمان امشب 6 مسابقه در دستور کار است که در چند بازی مهم وولفسبورگ پرچمدار جدول در خانه اشتوتگارت بازی دارد، بایر مونیخ تیم دوم میهمان انرژی کاتبوس است، بوخم تیم وحید هاشمیان با هرتا برلین مسابقه می‌دهد و آینتراخت فرانکفورت تیم مهدی مهدوی کیا هم با هانوفر دیدار دارد. و هفته 35 رقابت‌های فوتبال سری آ ایتالیا امشب با انجام دو بازی سامپدوریا با رجینا و لاتسیو با اودینیزه آغاز خواهد شد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
با خبرهای ورزشی می‌رسیم به پایان مجله شبانگاهی. نیم ساعت دیگر بخشی دیگر از خبرها و گزارش‌ها رو می‌شنوید و در فاصله هم ترانه و موسیقی. از همراهی شما سپاسگزاریم و شب خوبی برایتان آرزو.